أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بار دیگر در ایامی متعلق به سیدت النساء العالمین خاتون دوسرا زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن در خدمت شما بزرگواران انجام وظیفه کنیم و انشاءالله برای این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه روم را انتخاب کردیم که انشاءالله محضر مبارکتون تا آنجا که فرصت مدد کند تقدیم خواهد شد. من بدون دفع وقت و کلام دیگری سخن را آغاز می کنم که این سوره مبارکه از سوره هایی است که به اتفاق جمیع قرآن پژوهان در مکه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر عالمان قرآن شناس این سوره مبارکه رو مکی می نامند، به دلیل اینکه زمان نزول اون قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام است. اما از جهت اهمیت استحضار دارید یه ارتباط عجیبی بین این سوره مبارکه و ماه مبارک رمضان و آن هم لیالی قدر وجود دارد. گمان میکنم تا کنون شاید عالمان و علوم قرآنی نتوانستند حقیقت این ارتباط رو بیابند که رابطه بین سوره مبارکه روم، شب قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان چیست که امام صادق میگوید هر آن کس که در چنین شبی این سوره مبارکه رو درک کند و به تمام حقیقت اون بخواند و فهمون کند، من امام صادق تضمین میکنم ورود او را به بهشت، متعهد میشوم که چنین کسی پای به رضوان الهی میگذارد. سخن بسیار سنگین است، لذا در ادامه حضرت می‌فرماید باکی از این تضمین هم ندارم که چنین آشکار سخن می‌گویم. اما شاید بتوان گفت که بسیاری از حوادث وجود، آیات بینات الهی، گزارهای مهم تکوینی رو می‌توان در لابلای آیات نورانی سوره مبارکه روم دید که ارتباط درونی و پیوسته‌ای با حقیقت تقدیر، با حقیقت لیلة القدر و چنین حادثه مبارکی دارد. اما این سوره مبارکه هم مانند سوره های مکی عمدتاً موضوع آن پیرامون مباحث اعتقادی است، یعنی می‌بینیم که جلوه های عظیمی از توحید حضرت رب در این سوره مبارکه دیده می شود. آیاتی گاه پیرامون حقیقت پیش روی ما انسان ها و مبحث معاد مطرح می شود و یک اشارات مختصری همگاه به نبوت می بینیم. یعنی سه اصل بنیادی دین رو حاضر و ناظر در این آیات نورانی می یابیم و مشاهده می کنیم. از ویژگی های سوره های مکی که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، آغاز شدن این سوره ها، بعض از این سوره ها با حروفی است که شما عزیزان آشنای با آن هستید و می فرمایید حروف مقطعه، یعنی حروفی که تک تک، واک واک کنار هم نشسته است و هیچ معنای مستقلی رو ندارد. در هیچ فرهنگی و در هیچ قاموسی از لغت عرب نمیتوانید برای الف لام میم هیچ معنایی بجویید و ببینید. برای الف لام را برای قاف صاد معنای مستقلی برای این حروف گزارش داده نشده است. به همین خاطر به این حروف گفته می شود حروف مقطعه، یعنی حرف های تقطیع شده این که کنار هم چیده شده است. حاجتی نمی بینم که به شکل تفصیلی به این بحث خدمت دوستان عزیز بپردازیم. فرصت هایی بوده است گفته شده است، فقط یه گزارش سریعی رو خدمت دوستان در این باب بازگو می کنم. مجموعه نظریات و احتمالاتی که در حروف مقطعه قرآن وجود دارد تا 20 احتمال قابل توجه نوشته شده است در کتب تفسیر مفسرین. اما می توان همه این مباحث رو دستبندی کرد. این که بگوییم حروف مقطعه نامهای خداوند است، اسماء حسنای الهی است که خداوند اشارتی با هر حرف به نامی از نامهای گرانبهای خیش می کند و پیامبر رو در جریان می گذارد. یا اون که این حروف بسا نامهای خود پیامبر است که از این باب با یاسین و تاها انس ذهنی داریم، یعنی این دو رو ما نامهای پیامبر می داریم و همین خاطر کلمه آل رو بر ابتدا آن وارد می کنیم و می گوییم آل یاسین سلامون علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیاته، در دعا بسیار دلنشینه آل یاسین که معتبرترین شیوه سخن گفتن با وجود نازنین حضرت ولی عصر است. مشاهده می کنید که تلیعه سخن سلامون علی آل یاسین. آل تاها همین گونه گفت اون شاعر قرن نهم، سلامون علی آل تاها و یاسین، سلامون علی آل خیر نبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، که عبدالرحمن جامی در وصف وجود نازنین حضرت مولانا رضا قصیده بلندی رو گفته است که در انتها میگوید اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هرچه جز اوست برچین، اونگاه میتوانی بگویی که السلام علیک یا ابوالحسن رضا. پس بنابراین ممکن است حروف مقطعه نامه‌های حضرت پروردگار یا نامه‌های پیامبر باشد. دو، سوم، ممکن است این حروف مقطعه باز هم نام باشد، اما نام سوره های قرآن، یعنی اینها اسامی سوره هاست. شما سوره هایی رو در قرآن میشناسید که به این سوره ها میگوییم حوامیم سبعه، حوامیم هفتگانه، به دلیل اینکه حامیم ابتدا و سرآغاز این سوره های مبارکه است. تواسین ثلاثه، تا سین آغاز می شود سوره مبارکه در سه سوره قرآن کریم. پس ممکن است اینها نام های سوره های قرآن کریم باشد. این یه سرفصله که من اشاره کردم، یعنی یه سرفصل باز می کنیم. این حروف مقطعه نامند، اسماء الهی، پیامبر، قرآن. دوم، ممکنه این حروف مقطعه راز و رمزی است بین حضرت پروردگار و پیامبر که اشاره می کند به موضوعات کلی هر سوره شریفه. یعنی اگر پیامبر می شنود الف لام میم، تا پایان مشخص است که مجموعه 60 آیه سوره مبارکه روم زیر مجموعه از الف لام میم است. حالا این الف لام میم چیست که اون اساره و چکیده این سوره رو تشکیل میدهد؟ بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحکیه، میان عاشق و معشوق راز و رمزی است که کات و سیم استوانه ندارد، خدا میداند و سینه سینای رسول او که الف چیست، لام کدام، میم چه مباحثی در مجموعه این سوره بقره یا سوره مبارکه روم دیده می شود و مشاهده می شود. اینها تخفیف شده حقایقی است که به این شیوه خلاصه گفته میشه، مانند اون که ما امروز گاه بعض از نامها رو برای کوتاه کردن ابتدا اون رو بازگو میکنیم و به اختصاری نامهای مؤسسات، نهادها، شرکتها، سازمانها رو در سطح بین الملل در کشور خودمون هم به این شیوه نامگذاری رو میبینید. اما ممکن است که فراتر از این بگویم خدمت دوستان عزیز که بحث جدی ما در این سوره از همین نکته آغاز می شود، بقیه اقوال رو به کناری بگذارم. شاید زبده ترین نظریه این که در باب حروف مقطعه قرآن وجود دارد این است که عرض می کنم عزیزان که حروف مقطعه قرآن راه‌های تحدی قرآن کریم است. یه نوع شیوه تحدی قرآن کریم حروف مقطعه است. سوال می‌فرمایید تحدی یعنی چه؟ تحدی از ماده حد و تیزی است به معنای به ستیز و هماورد طلب کردن است. هنگامی که شما می‌بینید، تصور بفرمایید در ادب عرب فراوان بوده است، شاعر شعری می‌سرود، اونگاه با صدای رسا و بلند فخرگونه ادعا می کرد اگر کسی دیگری هم می تواند مانند شعر من بیاورد و دیگر شعرا رو به مبارزه طلب می کرد. این شعر من است، اگر کسی می تواند، نقش من بهترین نقش است، طرح من بهترین طرح است. تصور بفرمایید مثلا مانند جلال الدین رومی که در دیوان غزلیات شمس بارها چنین سخن می گوید در اونجا در مجموعه غزلیاتش در فارسی. در کلام عرب متداول بود شاعران این چنین می کردن. نام این عمل تحدی بود، یعنی به مبارزه و مقابل طلبیدن. گویا این رویه رو حضرت باری تعالی در قرآن برای اثبات اعجاز این کلام عیان و آشکار می کند. از نکاتی که در قرآن می بینید همین مبحث تحدی است. تحدی یعنی آن که خدای سبحان مجموعه مخالفان و ستیزگران با قرآن رو دعوت می کند که اگر می توانید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما بدگمان و اتهام در این کتاب رو وارد کردید و بدگمانید به این مجموعه نزول، سوره ایمانند و اونچه نازل بر این بزرگ انسان شده است بیاورید. اگر شما سوره ای چون سور قرآن کریم آوردید، ما صحنه را به شما واگذار میکنیم. خب این تحدی است. استعذار دارید، آشنا هستند دوستان عزیز در مراحل مختلف خداوند این رو مطرح میکند. گاه مانند کل قرآن رو میگوید، تحدی به کل قرآن میشه. مانند این قرآن بیاورید، فأتو به حدیث مثل کل این قرآن بیارید. گاه میگوید فأتو به عشر صور مثلهی مفتریات، 10 سوره مانند این قرآن بیاورید. گاه هم مانند آیه شریفه 23 سوره مبارکه بقره اشاره میکند که سوره ای مانند این قرآن بیاورید، سوره ای از جهت محتوا و لفظ چون قرآن، از بزرگی و شخصیتی چون پیامبر مکرم اسلام، با همه خصوصیات و ویژگی‌های این کلام و این متکلم. اگر می توانی بسم الله، این گوی و این میدان. نام این تحدی است. چرا تحدی شکل می گیرد؟ برای اثبات اعجاز قرآن، یعنی اساساً برای اینکه خداوند بگوید این مجموعه سخن این مرد نیست، این کلام بشر نیست، این هو الا وحی یوحا است، این یه وحی است که علمه شدید القوا، خداوند سبحانه رو توسط ملک وحی بر این پیامبر نازل کرده است. این سخن سخن الهی است، سخن بشری نیست، لذا شباهت با سخن بشر نمیدهد. یک و دوم این که اعجازی که اثبات میکند پیامبر بودن این پیامبر را همین کلام است. این پیامبر حاجت به ید بیضا ندارد، نیاز به عصای موسی ندارد، حاجت به شکافتن نیل یا قلزم، حاجت به زنده کردن مردگان، چشم کور رو بینا کردن ندارد، هرچند چنین مایه ها در آستین اوست. اما اعجاز او، آنچه اثبات می کند پیامبری و نبوت او را، آیتیست، معجزه‌ای است که برای همیشه تاریخ بشر باید روی میز باشد و در صحنه باشد. لذا از سنخ جنس متفاوت از دیگر معجزات پیامبران و از مقوله فرهنگ و کتاب و گفتن این چنینی و سخن الهی است. برای اثبات اعجاز خداوند تحدی میکنه در قرآن کریم که اگر میتوانید بیاورید. و عزیزان، اگر احتمال این داده میشد، یعنی میتوانست جامعه عرب چنین کاری رو بکنند، یقینا همون روزهای نخستین اثر از پیامبر میگرفتن. ادبا، بلغا، شعرا، توانمندان از نسل عرب که تسلطشون در کلام و سخن بود چنین ارزان کار رو رها نمی کردن به بدر و احد و حنین و احزاب و خندق بیایند. کار رو همونجا در کوچه های مکه تمام می کردن و عدم به نوعی اصالت شخصیت این پیامبر و کلام اون رو اثبات می کردن. و چنین اتفاقی نیفتاد در تاریخ، نه اون روز، نه دیروز، نه امروز و نه فردا. اما من با توجه به آغاز این سوره مبارکه که خداوند سبحان می فرماد الف لام میم غلبت روم، روم مغلوب شد، فی ادن الارض، در نزدیکترین سرزمین به سرزمین شما اعراب، و هم من بعد غلبهم، و ایشان بعد از مغلوبیتشون سیغلبون، پیروز خواهند شد، این رومیان غالب خواهند شد. و زمان اون رو هم به شما میگوییم، فی بزر سنین، در بزع سنین. من مناسب میبینم که با توجه به سرآغاز این سوره مبارکه در مبحث اعجاز قرآن، در حدی که مربوط به اینجا میشه، یه نقلی رو خدمت دوستان و یه بخشی از سخن رو تقدیم کنم. فقط اجازه بفرمایید همین کلمات ابتدایی آیه اول، دوم، سوم، من اینها رو اشاره میکنم و این بحث رو خدمت دوستان به محتوای این کلام گره میزنم و تقدیم میدارم. فرمود غلبت روم، فعل مجهول است، حاجت به اون نیست که بگوید چه کسی خداوند اینها رو مغلوبشون کرده است. سخن مانند آن است که نیازی نیست به اینکه فاعل مطرح بشه. گاهی برای فخامت کلام در سخن عرب جمله و فعل را مجهول میارن. سرقت المال، مال دزدیده شده، چی دزدید؟ حالا نیاز نیست اسمش ببریم. غلبت روم، روم مغلوب شد. کلمه روم آشناست برای ما، یعنی برای اون روز، اون حکومت بزرگ که سیطره کلی آسیای صغیر، فراتر از اون تا مرزهای ایران، مجموعه آناتولی، تمام این منطقه رو زیر پوشش خودش قرار داشت. امپراتوری بزرگ روم بود که به هر حال گسترش و حیطه اون مانند به نوعی میتوانیم بگوییم امپراتوری و پادشاهی ایران، دو قطب اصلی قدرت رو در یه دورانی از تاریخ بشر رو ترتیب و تشکیل میداد. اما شاید بزرگترین دوران درخشان روم زمانی بود که کنستانتین حاکمیت خودش رو اعمال کرد و روم یک پارچه رو ایجاد کرد تا سالهای قریب 400. اما بعد از اون حوادثی پیش آمد که روم به دو پاره تقسیم شد، یعنی قسمت‌های روم شرقی و روم غربی. روم شرقی که نزدیک به اسلام بود، همان بود که در بیزانس و بعد کنستانتین، به دلیل اینکه کنستانتین شهر رو بنا کرد، شد کنستانتینیه یا قسطنطنیه، شد مرکزیت روم شرقی، همان که نزدیک بلاد اسلامی بود. و بعد به دنبال اون بزرگانی، خب سیاستمداران قدرتمندی در این منطقه حاکمیت خودشون رو تثبیت کردند و دوران بسیار طولانی ادامه داشت. درگیری ها و معارضات اینها هم گهگاه با حکومت ایران اوج می گرفت، گاه کاهش پیدا می کرد، گاه اوج می گرفت. آنچه خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند، غلبت روم، مراد روم شرقی است، به دلیل اینکه فی ادن الارض، نزدیکترین سرزمین به سرزمین شماست. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، شکستی رو مطرح میکند خداوند که بعد از این شکست، و هم این رومیان، من بعد غلبهم، غلب جنبه مصدری، مصدر اضافه به معمول شده است، لذا مفعولی باید معنا کنیم، یعنی من بعد مغلوبیتهم سیغلبون، اینها بعد از مغلوب شدنشون غالب می شوند، به زودی غالب می شوند. زمان اون رو هم به شما می گوییم فی بزر سنین. کلمه بزر، بزر چه با کسر، چه با فت، به معنای پاره یک چیز است. حال یا پاره از کسری و پاره از زمان، یا پاره از انسان، یا پاره از اشیا. کلمه بزاعه، میگید این بزاعت ماست، بزاعت هازهی، بزاعتنا ردت الینا، در سوره مبارکه یوسف نخوندید؟ یعنی چی؟ یعنی بخشی از مال میشه بزاعه. و محفل انعقاد مجلسمون به نام اون بانوی بزرگواری است که او را بزعه و بزعه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میدانیم و میخوانیم به نص صریح سخن نبی مکرم که خدمت عزیزان خواهم گفت. پاره ای از وجود انسان، کلمه دقیقا مشخص است. هنگامی که به زمان اطلاق می شود، بزع به معنای اند در پارسی، یعنی بین 3 تا 9، سالهای بین عدد 3 تا 9 را بزع می گوییم. فلبس فی السجن بزع سنین، جناب یوسف در زندان بعد از اون نامروتی که اون یار زندانی کرد و وعده کرده بود که هنگامی که رفت بیرون مظلومیت و بیگناهی یوسف رو به گوش سلطان بیخبر برساند که در زندانها یو چه میگذرد، اما چنین کاری رو نکرد و کار به اونجا کشید که قرآن میگوید فنساه و شیطان ذکر ربه، شیطان خوشیها کار به اونجا را کشید که این آقایی که آمد از اعاده حیثیت شد و مجدد مسئول میخانه سلطانی شد، فراموش کرد آنکه با رب و سلطانش یاد کند از یوسف. نتیجان یوسف 7 سال دیگر در زندان ماند. قرآن میگه بزر بین 3 تا 9 که 7 سال دیگر موند تا خواب اصلی خود ملک و سلطان بیش آمد و اسباب رهایی و خلاص یوسف فراهم آمد. پس کلمه بزر مشخص شد. فرمود فی بزر سنین، این در یک زمان بین 3 تا 9 سال این پیروزی مجدد اتفاق می افتد و رومیان که مغلوب شدن بر همانها که غالب بر اینها بودن غالب می شوند، یعنی بر ایرانیان. خب ماجرا از جهت تاریخی روشن است. یعنی شما تصور بفرمایید به اصطلاح 610 بعثت نبی مکرم اسلام، از آغاز 600 3 دهه متوالی جنگ های سنگین میان رومیان و ایرانیان در 3 دهه اول سده 7 میلادی کاملا مشخص است. تاریخ جزئیات اون رو بازگو می کند، مصادف با اقتدار خسرو پرویز. حالا دیگه محفل شاد اقتضای داستانسرایی و تاریخ گویی ندارد که ریشه این که چطور خسرو پرویز رفت به روم و ازدواج در روم کرد با ماریا و اونگاه مادر شیرویه و چه حوادثی پیش آمد، آمدن و بازگشت، اونگاه پیروز شدن، بهرام چوبین رو از بین بردن و شنید که موریس دچار مشکل شد در روم به حمایت و حرکت او حرکت کرد و فوکاس لوقاس رو از بین برد و حاکمیت بر قسمت‌هایی از روم، پیروزی چشمگیر ایرانیان پیدا کردند و مجدد کار رو به دست سلاطین روم سپارد و بازگشت. اما این بازگشت تا 7 سال پیش، قریب 7 سال بیش، 7 تا 8 سال بیش دوام نیاورد. اونگاه هرقل با تمام قدرت از شمال ایران، از دریا و خشکی حمله چشمگیر و گسترده خودش رو بر ایرانیان نشان داد که خسرو پرویز رو تارمار کرد و کار به اونجا کشید که حتی بعد ایرانیان خودشون به اتفاق خسرو رو خلق کردن و جانشین اون رو جایگزین به جای اون نمودن. یه 3 دهه پر مخاطره و پر جدال، پیروزی شکست و حوادث اون کاملا روشن. این سالها مصادف میشه با اول و حدود سالهای ابتدایی میانی بعثت نبی مکرم اسلام، یعنی قریب سالهای فرض بفرمایید مثلا 7 و 8 بعثت به بعد. قرآن گزارش این چنینی رو نقل می کند. غلبت روم، رومیان مغلوب شدن. فی ادنی الارض، این مغلوب شدنشون در نزدیکترین منطقه به سرزمین شماست. یعنی ماجرای اصلی و اون شجاعانی که همراه خسرو بودن، فرماندهان شجاعش در منطقه یزرات و بصرای شام توانستن این ضربه سهمگین رو به رومیان بزنن که بعد زمینه شد اونها تجدید قوا کردن سالهای بعد حمله بعدی و شکست رو پاسخ دادن با پیروزی بعدی بسیار مهم. قرآن گزارش این رو دقیق میدهد و این اخبار مطرح میشه. ادامه آیه دقت بفهمید، لله الامر من قبل و من بعد، کار در دست خداوند است، خداوند سبحان حاکم وجود است، امور از آن الهی است، من قبل و من بعد. دوستان اهل ادب میدانن من قبل و من بعد مضاف الیهش محذوفه. یعنی چی من قبل از چی و بعد از چی؟ من قبل الواقع، من قبل الامر، من قبل التحقق، من بعد التحقق. میتونیم مضاف الیه رو مناسب با اون چه خداوند به اختصار حذفش میکند بدانیم و بشناسیم. قبل از اینکه واقعی روی دهد خداوند میداند، کار در دست اوست. بعد از آن که هر واقعی هم رخ میدهد، کار از دست خداوند به در نمیرود. لله الامر من قبل و من بعد. چه قبل از شکست رومیان چه بعد از پیروزی اونها تفاوتی نمی کند. امور در قبضه قدرت الهی است. علم و سیطره اله بر همه حوادث وجود ثابت و مسلم. لله الامر من قبل و من بعد. حالا من این قسمت رو بگم برمیگردم اون مقدم، این نکته که میخواستم بگم بازگو میکنم. و یوم اذن یفرح المؤمنون. پیامبر گزارش داد، گفت، فرمود که غلبت روم، خبر رسید بله ماجرا این چنین است، رومیان در یه نبرد سهمگین شکست خوردن و این اتفاق مهم افتاد. فی ادنى الارض، گزارش هم نزدیک رسید، چون میدان و عرصه نبرد دور نبود، روم غربی نبود، روم شرقی بود، بیزانس بود. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. اما اینجا ایشان همینها که مغلوب شدن بعد از این مغلوبیتشون، سین اومده سر فعل مضارع، نشانه چیست؟ سرعت تحقق در آینده. سیغلبون، به زودی اینها غالب خواهند شد، اخبار از آینده است. پس شد جمله یه خبر از آنچه الان واقع شده است و یه خبر نسبت به آینده، یه شکست یه پیروزی. و هم من بعد غلبهم سیغلبون. زمان رو هم به شما میگوییم که این سیغلبون فی بضع سنین که توضیح دادم، در یه فاصله بین 3 تا 9 سال این اتفاق میافتد. امور دست خداست، خداوند اطلاع از مسائل قبل از تحقق آن و بعد از تحقق آن دارد. و در پایان آیه و یوم اذن، یعنی شد این اتفاق افتاد، ایرانیان مغلوب شدند، رومیان غالب و پیروز. و هنگامی که این گزارش رسید، یوم اذن یعنی روزان پیروزی، یفرح المؤمنون، مؤمنان شادمانی و دستفشانی در این صحنه و در این واقعه داشتند و نشان دادند. به چی شاد شدند مسلمانان؟ آیا به پیروزی رومیان؟ آیا به شکست ایرانیان؟ آیا خصومتی با ایران یا حمیتی از رومیان؟ نه، این نیست. به صدق گزارش پیامبر و آنچه نبی اونها و خدای اونها در این کلام گفته است، موجب شادمانی و خرسندی مؤمنان شد که به نصر الله هست و این نصرت الهی است که چنین اینها می توانند کلام خودشون و سخن رسول رو ثابت و باقی بدانند. خب من آیه رو گفتم، برمی گردم به اون قسمت پیشین. اشاره کردیم عزیزان که خداوند سبحان در قرآن تحدی می کند، یعنی برای اثبات اعجاز قرآن هماورد طلبی می کند. اما شیوه اعجاز قرآن و بحث اعجاز قرآن سخن طویل و طولانی است. من همین مقدار عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم که راه‌ها یعنی شعبه های اعجاز قرآن کریم رو اگر جمع بندی کنیم، ما در 2 ساحت اعجاز قرآن رو میفهمیم. یعنی قرآن یه اعجاز لفظی قالبی و ظاهری دارد، یه اعجاز محتوایی درونی و ماهوی و معنایی دارد. اون قسم اول اعجاز لفظی و ظاهری کار همگان نیست درک اون. کسی این رو متوجه میشد که اهل چه باشد؟ اهل زبان و ادبیات باشد. یعنی یک کسی که انگلیسی زبانه و با ادبیات فارسی آشنا نیست، چگونه شما میخواهید اینو به خوردش بدید که گلستان شاهکار ادب فارسی است؟ چگونه میخواهید بگویید 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم با امید گنج؟ چگونه میخواید بگید این 60,000 بیت حکیم بلند آواز توس آنچنان سروده است که از 10 اثر برتر تاریخ جهان توسط سازمان بین‌المللی فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است. تنها اثر از مشرق زمین، شاهنامه فردوسی، خدای نامه، خوبتای نامک، نام اصلی پهلویون. خب اینو کی میخواد بفهمد؟ اینو که نمیتونه یک نمیدونم فرانسه زبان بفهمه. اینو کسی میفهمد که زبان و ادبیات فارسی بداند. اعجاز لفظی قرآن از آن کسی است که زبان و ادبیات عرب میدوند. یعنی عربی که مواجه شد با این کلام تا امروز هر کسی که زبان و ادبیات عرب میدوند. اون میفهمه که این اعجاز یعنی چه. اون میفهمه که این قرآن نه نثر است، نه نظم است، نه سبک شعری دارد، نه سبک نثری دارد. این یه سبک دیگریست، یه طرح دیگریست. حلاوت و وزانت و روانی شعر در آن دیده می شود، اما بهور عروض شعری عرب در آن وجود ندارد اصلا و ابدا. ممکنه شما یه جایی آیه بگید نصر من الله و فتح قریب، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، یه بحر سریعی ببینید، اما نه ابدا. این 6236 آیه تابع قانون شعر نیست، تابع قانون نثر هم نیست. یه سبک مستقل ویژه‌ای در این وجود داره. اینو کی میفهمه؟ کسی که با نثر و نظم عرب آشنایی، شعر میداند، ادب عرب میداند، میفهمد که این تافته‌ای جدا بافته است. آهنگ اون فرق میکنه. اینو در خاطراتش صاحب تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب می نویسد که یه سفر دریایی بر کشتی سوار بودیم و یه منطقه بیرون‌المللی رو می رفتیم و روز جمعه بود و ظهر دوستان به من مسلمانانی که بر کشتی بودن همراه هماهنگی کردند، از ناخدای کشتی هم اجازه گرفتیم، نماز جمعه رو بر عرشه کشتی شروع کردیم به خواندن و من نماز رو خوندم، خطبه ها رو می خوندم و آیاتی رو مطرح کردم و توضیح و شرح و بسط اون گذشت. عصر اون دیدم یه خانم انگلیسی زبانی اومد و عرض به خدمتون به من مطرح کرد، یه اروپایی من مطرح کرد که این مطالبی که شما میگفتی به اینها چی بود، چه کار انجام میدادید؟ گفتم فریضه ای به نام نماز جمعه داریم ما برگزار میکردیم. گفت اون حرفایی که میزدی چی بود؟ گفتم خطبه جمعه. گفت نه، بین حرفات یه چیزایی میگفتی که جور دیگری بود، با همه حرفای تو متفاوت بود، من نه معنای اون رو درک نمی کردم، اما آهنگ اون، لحن اون و بیان اون چیز دیگری بود. گفتم سرکار خانم، آنچه تو میگویی نیست مگر کتاب انزلناه الیک، آن کتاب ما مسلمانان است که خداوند بر قلب پیامبرمون خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی نازل کرده است. یعنی حتی اونی که اهل زبان نیست حس میکنه که این آهنگ یه چیز دیگه است. من نمیخوام وقت رو امروز به تمام این بحث بگیرم، اما خب بارها ما گفتیم، مستند نوشتیم، در مجموعه کتابهایی رو گفتیم نوشتیم که چه بسیار کسانی که هرگز زبان به ادبیات عرب نمی، شخصیت‌های مهمی که امروز تو دنیا میشناسیدشون، اینا با یه موج رادیو قرآن رو شنیدن مسلمان شدن. حالا مسئول مرکز بزرگ اسلامی سوئد باشه، امروز فلان جا باشه، فلان کس باشه، نمیخوام اسم ببرم در این بحث اینچنینی، و این کسانی که فقط با این آهنگ، یعنی فهمیدن چیز دیگریست، یه جور دیگریست. اونی که با زبان و ادبیات عرب آشناست درک این معنا میکند و اعجازش رو رسمن میتواند متوجه باشه. حالا شما استعارهش رو بگید، تشبیهش رو بگید، کنایهش رو بگید، من چی بگم به شما؟ و صبح هوا تنفسه چی؟ اصلا این استعاره چه استعاره است که من صدای نفس باغ چرا میشنوم؟ خدا میداند که سهراب سپهری یه گوشه ای از این رو فهمیده است که گفته است. و صبح اذا تنفس، یعنی وقتی استعارات قرآن رو میبینیم، تشبیهاتش رو میبینیم، کنایه های قرآن رو، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، پیامبر نه دستت به گردن ببند، نه باز کن. این چه کنایه زیبایی است؟ کنایه از چیست؟ نماد کامل اعتدال رو در وجود با چنین تعبیر ادیبانه کنایه خداوند مطرح میکنند. یا اساسا دیگه حالا گفتیم بالاخره زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد. بالاخره شما این بحث فنوسمانتیک قرآن رو کی میفهمه؟ کسی که زبان شناسی بداند، کلام عرب هم بداند. یعنی وقتی بخیر گاهی من تو بحث‌های اثبات حجاز اینو خواهش میکنم دوستان اگر مبتلای این قضیه هستید و میخواد اینو بهتر بدانید، همین دیویدی جاودانه ما رو گوش کنید، اثبات حجاز قرآن در 85 دقیقه در تمام اقسام و خصوصیات اون، برای هر نسلی که بخواهی قابل استفاده است، هر گروهی که بخواهی. داخل و خارج گفتیم و این کارها انجام شده است عزیزان، توجه دارید. هنگامی که میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس، تمام وسوسه، سین وسوسه فضای سوره رو پر کرده است با یه واک معنایی، با یه آوا معنایی، با یه حرف سین رو محور کلام قرار داده. چگونه خداوند لفظ رو این گونه به اعجاز فرود می آورد؟ خب این کسی که اهل این معانی باشد و تو این زبان و ادبیات کار میکنه متوجه میشه اثباتش. اما این برای فارسی زبان شما نمیتوانید اعجاز قرآن رو الان از زبان من معلم میشنوید، اما خودتون با زبان و ادبیات عرب که آشنا نباشید اینها قابل درک نیست. اما اعجاز دوم قرآن نه، اعجاز معنایی و ماهوی است، لفظی نیست. این کدام نوع است؟ این چه اعجازی است؟ اقسامی داره. یه مرتبه بحث اینه، 1400 سال است جامعه روم رو میدانیم، فضای ایران و اون روز هم آشناست. برید بالاخره کریستیانسن رو بخونید، ساسانیان رو بخونید، تاریخ روم بخونید، بعد از اسپارتاکوس رو بخونید، ببینید چه حوادث و اتفاقاتی در این دو سرزمین افتاده است. خود جامعه عرب که نیاز به گفتن و حرف زدن نداره دیگه. و ازل موعودت و سئلت، زنده بگور کردن، اینا که دیگه بحثی نداره در جامعه عرب. حالا ببینید تو این کتاب وقتی میاد قواعد مدنی، اجتماعی، اخلاقی در این کتاب مطرح میشه، تو چه سطحی مطرح میشه اینها؟ یعنی واقعا آیا این قوانین در عصر و زمان خودش چه جایگاهی داره؟ شما آیه 282 سوره مبارکه بقره، نام این آیه چیست؟ آیه دین، اطول آیه فی القرآن، طولانی ترین آیه شریفه قرآن. نمیخوام اسم ببرم، هستن شاید شاگردان اون مرحوم در این انجمن باشن الان که در همین دانشگاه تهران فلان بزرگ از این آیه چند قاعده حقوقی و مدنی رو اثبات میکرد در یه ترم تحصیلی. بیش از 20 قانون و قاعده رو، بیش از 20 قانون رو استخراج میکرد و بازگو میکرد و مطرح میکرد. توجه دارید؟ حالا اب نداره بخیر، استاد محمود شهابی، توجه دارید؟ از یک آیه 282 مکتوبات کاملا موجود. تو چه زمانی این فرود آمده است؟ این اعجاز چیست؟ اعجاز معنایی قرآن است، نمونه نداره در عصر و زمان خودش و بعد از خودش به این شیوه. شما نگاه میکنید میبینید مجموعه اخلاقیاتی که در این کتاب به تصویر کشیده میشود و آموزش داده میشود جنس دیگریست، نوع دیگریست. یک کلمه، نیم آیه، نصف خط، خذل عف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عف رو بگیر، شیوه کن پیامبر. امر و ارتباطت و فراخواندنت به دیگران بر اساس عرف و رویه های معقول معمول معروف باشد و از جاهلان روی برگردان. سه کلمه است، نیم آیه، نصف خط، شهد الله. اگر توی مملکت جمهوری اسلامی ایران اعمال شود، ببینید پرونده های دادگستری های ما میشه یه دهم رومیز قضاتت، یک نیم خط، یه نیم خط و نصف آیه. توجه دارید؟ میخواد من ده جلسه همین رو باز کنم براتونم این سه کلمه رو، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این اعجاز محتواییه، معنایی است، نه لفظی. توجه دارید. اینی که خداوند سبحان بیاید در قرآن حوادثی و نکاتی و دقتهایی رو در نظام تکوین عالم متذکر شود و به تعبیر امروزین ما اعجاز علمی قرآن کند. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این پرده سفاقی، دوستان عزیز اهل عرض به خدمتون آشنای با آناتومی، این پرده سفاقی در یه جاهایی باریک میشه، بعد این باز میشه، دوچار چی میشه؟ این دوچار فتق میشه. حالا پزشک محترم این فتق را چه میکند؟ رتق میکند. این رو میدوزش، این فتق رو رتق میکند. اولم یر الذین کفروا، آیا کافران نمیدانند که آسمان و زمین کانتا رتقن، رتق بودن؟ ما فتقشون کردیم. اینها با هم رتق بودن، پیوسته بودن، ما چکارشون کردیم؟ فتقشون کردیم، بازشون کردیم. چی رو داره خداوند میگه از نقطه آغاز خلقت؟ از نقطه آغاز خلقت شروع میکنن. این چه گزاره علمی است؟ حالا بیایید شما حوزه های مختلف زمین و آسمان و آسترونومی و آسمان شناسی و آمد 1900 عرض به خدمتون 50 به بعد تا 1970 نظریه از هابل شروع شد تا نظریه توسعه تثبیت شد در آسترونومی و آسمان شناسی کیهان. و سما و ابلیناها بعیدن و انا لموسعون. آسمان ها را ما با قدرت آفریدیم و آن به آن در حال توسعه آن هستیم. صد ها نمونه من براتون بگم، مطالبی که بر زبان این پیامبر بزرگوار داره نازل میشه و جاری میشه. این بعد اعجاز تکوینی و علمی قرآن کریم. یه بعد از این اعجاز معنایی و محتوایی اینه که مشاهده میکنید، یعنی قرآن میاد، این پیامبر می نشیند، لب باز می کند، آنچه جبرئیل بر او فرود آورده است می خونه و برای شما تمام حوادث آینده این زمین و زمان رو بازگو می کند که چه اتفاقی در این زمین می افتد. اذا زلزلت الارض و زلزالا، زمین می لرزد، مندک می شود، دک اندک ها. این هیمالیا که می بینید کل اهل منفوش، پنبه زده می شه، پودر می شه، کثیبا مهیلا، ذره ذره میشه، محو میشه. حوادث آینده نابودی زمین رو میگوید. شکل گرفتن جهان بعدی. جهان بعدی چیست؟ الله اکبر. توفیقی بود در سوره مبارکه صافات همینجا خدمت دوستان عزیز، بخشی اون رو در ایام محرم گفتیم، قسمتی سال قبل در همینجا خدمت دوستان میگفتیم. جزئیات ارتباط بین دوزخ، شیوه نشستن بهشتیان در بهشت، شیوه خوردنشون، حرف زدنشون، تمام حوادث جهان و عالم بعدی گفته میشه یک به یک. یعنی اخبار مقیبات، گزارش از حقایق پنهانی که نمیدونیم، هزار میلیون میلیارد فاصله زمانیشو نمیدونیم، پیش روی بشریت است. خداوند داره مطرح میکند اعجاز خبر از غیب قرآن کریم نسبت به تمام جزئیات جهان آینده شکل. حتی گفتگوهاشون که وقتی وارد دوزخ میشن، ما سلککم فی سقر، حتی رپورتاج و خبر مثل این که گزارش رو پخش میکنه اونجا هستن، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ولم نکن عرض به خدمتون و نکنا نکذب به یوم الدین و کنا نخوض معا خائزین، خوض میکردیم، فرو میرفتیم، نماز نمیخوندیم، چی نداشتیم، نمیخوام شهر رو بستش بکنم. یعنی حتی گزارش اون رو هم قرآن چه میکنه؟ پخش میکند و نشان میده. خب میرسید به قبل از قیامت و قبل از آن، خبر از آیندهی که به زودی محقق میشه. پیامبر هیچ نگران نباش، بگذارون چه میخواهند این عربد کشانه عرب بازگو کنند و عمل کنند. اما به شما میگیم و شما به مردم بگو، به مؤمنان خبر بده این رو در همین کلام ما، که سیوه زمول جمع و یولون دبر، به زودی همین ها که دارن این گونه تازیانه ها رو میزنن بر دوش بلال، احد احد او را میشنوی، به زودی همین ها اونچنان به دست تو شکست میخورن که پشت میکنن تا دروازه های مکه میگریزن. پیامبر تو مکه است، خداوند داره تمام ماجرای بعد را به او بازگو میکنه. 70 کشته روی زمین تا دروازه های مکه گریختند و گریختند. سیخزم الجم و یولون دوبر، پشت میکنن، فرار میکنن. پیامبر اولین کسی که شنیدید وقتی پیامبر بالای کوه صفا ایستاد و گفت مردم آیا اعتقادتون به من چیست؟ منو صادق میدانید؟ گفتن صادقی. امین میدانید؟ امینی. اگر این چنین است پس من به شما میگم بدونید. اگر من بگم پشت این کوه دشمن است چه میکنید؟ اسلحه میگیریم. پس بدونید که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. به مجرد اینکه این حرف اومد اولین کسی که صدای نکره و کریه خودش رو بلند کرد کسی نبود جز عمو. صدا رو بلند که گفت تب بندک نابود باشی، هلاک بر تو پسر برادر. به پیامبر گفت ابو لهب، عبدالعزا، تب بندک، مردم مات موندن. این جواب پیامبر نبود. گفت اما چیزی نگذشت، کسی دیگری باید جواب او را بدهد، نه پیامبر نه یاران پیامبر. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة العتب. خداوند آیه رو نازل کرد، سوره اومد، سوره مسد آمد، فی جیدها حبل من مسد، و خبر داد خداوند که این ابو لهب نابود می شود. امکانات مادی و فرزندان دو دستش به هلاکت می رسد. کار این ابو لهب به زاری کشیده می شود که هیچ کدام از این قدرت و ثروت او را کمک نمی کند. اینها نشد که قرآن گفت، نشده بود، اما سالهای بعد شد. همین ابو لهب دچار حادثه شد، آگزمای پوستی گرفت که این رو بیرونش کردند از شهر و دیار و فرزندانش چیزی مینداختن با چوب پیش روش که بخورد، و بعد که مرد سنگ افکندن بر روی جنازه هم جا دفنش کردن و به تعبیر ما تشییع جنازش نکردن. صادقانه قرآن گزارش داد خبرهای آینده را. و چقدر میخواید مثل این من براتون بگم؟ در این کلام و کتاب من جمله الف لام میم قلبت روم فی ادن العرض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح مؤمنون، که آیات رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. این آیه شروع سوره مبارکه روم از مصادیق تحدی قرآن کریم است. یعنی خداوند اشاره می کند الف لام میم، خوب دقت کنید، قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذکر، یه حرف مقطعه میاد، بعد عظمت، کلیت، تمامیت قرآن به رخ کشیده می شود. این اون نظریه‌ای که عرض کردم تو تحدی خیلی مهمه. یعنی خداوند فهمد این قرآنی که چنین گزارشات آینده رو پیش روی شما انسانها داره میگه، برای که به صدق مدعای این کلام مؤمن باشید و اجازه سخن پیامبر بدانید، اون را بدانید این کلامی است که از چی تشکیل شده است؟ از الف لام میم، از 28 حرف الفبای عرب. از همین حروف خداوند از قاف قرآن مجید را آورده است، از صاد قرآن ذکر را آورده است، از الف لام را، از الف لام میم تا کاهای عین صاد، ذکر و رحمت رب که عبده زکریا، تا 5 حرف کنار هم فرقی نمی کنه. خب این آیات اول، و بعد در انتها فرمود به نصر الله ینصر من یشا. به نصر الهی و نصرت الهی است که خداوند هر کسی را که بخواهد عنایت می کند و نصرت می دهد، و هو العزیز الرحیم، و خداوند قدرتمند رحیم است. من با همین دو صفت خدای سبحان جلسه ابتدایی را به پایان می رسانم که خداوند عزیز است. عزیز رو همیشه معنا می کنیم غالبی که مغلوبیت و شکست ندارد، لذا ما عزیزی جز خدا نداری. یعنی هر که رو بگید شکست داره، ولو انبیا و سیا، اونها هم بالاخره شکاریم یک سر، همه زیر مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، انک میت و انهم میتون، اونها هم بالاخره شکست مقابل چیزهایی دارند. توجه دارید؟ تنها خداست که هیچ مغلوبیتی ندارد، العزیز اونه. اما خب این همه قدرت، این همه توانمندی، این همه اقتدار، در کنار اون به همان مقدار رحمت، به همان مقدار لطف، العزیز الرحیم. باورمون نمیشه اینقدر اقتدار اما در کنار اون آنچنان است که هزاران هزار مادر دلسوز نسبت به فرزند نمیتوانند یک میلیاردم از محبت او به بی بندشو بالاخره سرجم کنند. یعنی باز محبت او را، رحمت او را که به بندگان میبینیم چیز دیگری است. از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، هیچ نیازی بندگانش نداره، اما من به تو ای محترم عاشقترم. اما او بیشتر در انتظار بندگان است تا بندگان در انتظار. روی وقتایی مفتم خدمت دوستان، غروب جمعه دیگه دمدم اعظامی مرز میکنم خدمت عزیزان این حدیث رو که لو علم المدبرون کیفش تیاقی الیهم لما تو شوقن. اگر بندگان گریزپای من میفهمیدن که وقتی اینها بر میگردن میان طرف من، من خدا چقدر خوشحال میشدم، اینها از شوق من جان میدادن. یعنی خداوند از رفتن ما به سوی حضرتش خرسندتر از تا ما که داریم به طرف حضرت باری تعالی قدم برمیدیم. نمیفهمید دیگه، اینا چیزاییست که ما درکش نمی کنیم. العزیز و رحیم. خب من تا اینجا آیات شریفه رو بازگو کردم، انشاءالله ادامه مطلب رو فردا خدمت عزیزان مطرح کنیم و با هم بررسی کنیم.